سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جهاد با نفس، جلسه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبدالله علیه السلام: من کان عاقلا کان له دین، و من کان له دین دخل الجنه. از فهمیدن که هر کی عاقل باشه دین داره، هر کی هم دین داشته باشه میره بهش. این پیوند دین با عقل خب خیلی مهمه، چون از طرفی هم فهمیدن که حل دین الا الحب. دین رو اصلا خود کلمه دین رو به معنای حب گرفتن، حب و بغض، که محبت اولیاء الهی و بغض اعداء الهی. باز اینو گره زدن به عقل، این خب خیلی نکته داره. یعنی این محبت بنمایش عقله، عقلانیت. یه ترازی داره، یه سنجشی داره که دائما داره رصد میکنه و تشخیص میده بین فنا و بقا، بین خیر و شر، بین حسنه و سیئه. به محض اینکه این تشخیص میده که چیزی خیره، اون محبت دنبالش راه میفته و میاد سمتش. به محضی هم که تشخیص میده که شره، باز دوباره بغضش میره به اون سمت. خلاصه ما بخش عقلانی دین رو کمتر بهش پرداختیم، و حالا مخصوصا با این بحثی که حالا ضد فلسفه و چه و چه و چه، حتی اونا با این روایات خیلی مشکلی ندارن، ولی بالاخره این روایات داره میدون میده به عقل که ما عقل رو بیاریم تو میدون رو ازش استفاده بکنیم. لزوماً برای همه چیز نباید آدم یه روایت پارامتری مشخص عبارت دقیقاً اومده باشه، نه، انسان خودش با عقلش بفهمه و این با اون حقیقت توحید و حقیقت دین جور در بیاد دیگه. بس مکان عاقلاً کان له دین، اصلا کسی عاقل باشه دین داره. خیلی نکته مهمی است.
چجوری شده عقل؟ الان
دقیقا
تعریف برعکس شده.
بله، یه کسی دین داشته باشه عقل داره.
بله، احساساتی که هست خودشون عقل مدار میدونن، بعد احساسات و فلان و این چیزا هم میشه دنیایی.
بله.
چجوری تعریف مثلا کامل دین چیکار کردن تو این روند تاریخ؟ که
عرض کنم که البته خب ماها مشکل همیشگیمون این بوده که، یعنی ماها که میگم بشر، ابناء بشر، که خب همه این ابزار و ادوات الهی که خدا بهمون داده رو جنبه‌های طبیعی و مادی و دنیوی و اینها فقط استفادهش رو میبینیم. یعنی به نظر ما بیشتر از این خاصیتی نداره، هم تو جنبه عواطف هم تو جنبه عقلانیت. لذا یه کسی تو این جنبه ها عقلش خوب کار بکنه، همون سواله، خودم سوالی که از امام صادق علیه السلام شد خیلی سوال عجیبه دیگه. واقعا این که معاویه داره پس چیه؟ فلذی کان فی معاویه. یعنی اینا انگار اینجور مخشون شکل گرفته که اصلا ببین چقدر عاقله، چقدر حیله، خلاصه بلده، میتونه راحت
زرنگی و
آره زرنگی، آره باهوش، سری بلده، یه راه در روی درست میکنه، یه کاری میکنه، خلاصه کم نمیاره. این به خاطر اینه که عقل رو ما کار کردش رو اصلا فقط تو همین جنبه‌های مادی میبینیم، وگرنه اونی عاقل تره که مثلا اگه بیشتر انفاق بکنه این عقلش کمه، در حالی که اگه بیشتر پول جمع کن باشه، بلد باشه پول در بیاره و اینا، این عاقل تره.
مثلا همه چیز قارونه شده.
بله، این به خاطر اون جنبه‌های فکر مادیه عمدتا. و خب از طرفی هم اون بعد عقلانی دین خیلی متاسفانه روش کار نشده. و البته خب این به خاطر این هم هستش که بعد عواطفه که دین رو نگه داشته، یعنی محبت و بغض و این هاست که تا حالا اگه دین پیشرفتی داشته و پیش بردی داشته به خاطر همین بوده، محرم و سفر و اشک بر سید و شهدا و اینها. و و خب مردم با عواطف ارتباطشون زودتر برقرار میشه تا با عقلانیت. خیلی شاید اهل حوصله و فکر کردن و تأمل و دقت و اینجور چیزا نباشن، ولی خب محبت خیلی معونه‌ای نداره، سریع حاصل میشه. اطرافیان پیغمبرم عمدتا اهل محبت بودن، همونایی که جذب شده بودن به اینها، تا اهل عقلانیت. لذا تو فضای سقیفه و اینها میبینی که زود بازی میخورن. در این حال باز حضرت زهرا رو دوست دارن، اهل بیت رو دوست دارن، امیرالمومنین رو دوست دارن، بخش عمده بدنه مردم. خب خواص از کمبود عقلانیت استفاده میکنن و این بدنه رو میبرن به این سمت دیگه، ازشون سوء استفاده میکنن. یه مشکلی است که هست. بعد عقلانی حالا ابعادش مختلفه، بر روی اینها هم کار بشه. لزوما بعد استدلالی حتما نیست. یه وقتایی جنبه های تشخیصیه، یعنی حتما نباید یه جوشی که جنبه کلاسیک داره، طرف بری یاد بگیره دو تا چهار تا و اینجور و اونجور و این فرمول و اون فرمول و اینا نیست لزوما. خود این که مثلا انسان بتونه تشخیص بده که دشمن چه ویژگی‌هایی داره، از چه کانالایی وارد میشه، اون همیشه که استدلالی نیست. بعد کی رنگ و بوی از دشمن داره، شباهتی به دشمن داره، پیوند داره با دشمن، پیوند ارگانیک داره یا پیوند فکری داره. خود تشخیص اینا همه میشه زیر مجموعه عقلانیت، که حالا توی نهج البلاغه هم درباره عقلانیت خیلی فهموشات بلندی دارن امیرالمومنین. این حدیث بعدی مال موسی بن جعفر علیه السلام، حدیث معروف هشام، که خب حدیث خیلی قیمتیه. اینجا بحث عقل خیلی قشنگ بهش پرداخته شد. یا هشام ان الله بشر اهل العقل والفهم فی کتابه. هشام، همین هشام ابن حکم، خدای متعال به اهل عقل و فهم تو کتاب خودش بشارت داده. خب اینم نکته ایست. ما فقط اهل عبادت رو بشارت میدیم دیگه، یعنی اونی که نظام ارزشی دین رو پیرامونش میبینیم که همین عبادات و افعال و نهایتا یه سری صفات و اینهاست. مثلا این آتف خدای متعال سلام فرستاده گفته تو خیلی عاقلی، باریکلا به عقلت، اینجور تصوری معمولا نده، میگه آن باریکلا خیلی زاهدی. نارکی اینا همه زیر مجموع عقله، یعنی خود زهدش هم از عقل رویده. خب کجا بشارت داده؟ فبشر عباد الذین، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. به بنده های من بشارت بده، اونایی که حرف رو گوش میدن و دنبال احسنش راه میفتن. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینا کسایی که خدا هدایتشون کرده و اولو الالباب. که این یتبعون احسنه تو آیات دیگه تفسیر شده که و من احسن قولا من دعا الله. احسن القول اون قولیه که دعوت به سمت خدا کنه. این تو مناظرات طرف نشسته این ور داره به اون ور تهمت میزنه، اون ور داره به این ور تهمت میزنه، بالاشون آیه زدن که یتبعون احسنه. احسن نداره اینا، جفتش اکذبه، جفتش اسوأه. احسن وقتیه که میخوان ببینن که کی قشنگتر و بهتر داره دعوت میکنه سمت خدا، یا بین این که کی داره دعوت میکنه به خدا و کی داره دعوت میکنه به شیطان، یا بین این دوتا که اینجا باید بگه فیت به اونه حسنه که خوبشه. اینجا اولول الباب محل بالاتر از اینه، نگاه میکنم اینه که بله که کی بهتر داره دعوت میکنه، ظریف‌تر داره دعوت میکنه به سمت خدا. خب الا انقال یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس. لقمان به پسرش فرمود، حضرت به هشام میفرمان که هشام، لقمان به پسرش فرمود تواضع برای حق داشته باش، عاقل ترین مردم باش. چقدر نکته است. خود تواضع برای حق معیار عقلانیت، یعنی آدم هر جا که حق رو میبینه، خب این تواضع یعنی انسان رامه دیگه، پیش حق از خودش حرفی نداره، قبول میکنه سریع تا میفهمه که حقه. خود این که سریع بفهمه حقه، این خودش معیار عقلانیته. بالاتر از اون، چون از اون فهم که عاقل‌ترین مردم، بالاتر از اون اینه که به محض این که حق و دید تواضع کنه. و ان الکیس لد الحق یسیر، از اون فهم که آدمی که پیش حق در برابر حق زیرک باشه این کمه، یعنی خود حق رو تشخیص بده. یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، پسرم دنیا دریای عمیقیه که عالم کثیری درش غرق شده. فلتکن سفینتک فیها تقوی الله، کشتی تو بر این دریا تقوای خدا باشه. و حشو حل ایمان و شراء و حد توکل، اینجا شما بادبانت، حشف رو حالا من اینجا گفتن که درون اون کشتی، ولی خب حشف اطراف و اون عرشه و اینها به نظر می باشه. عرشه این کشتی ایمانه و بادبانش توکله. و قیم و حل عقل، اون سکانش عقله. و دلیل و حل علم و سکان و حل صبر، اون کسی که ناخداست، حتی ناخدا غلطه، ناخدا درست، اون ناخدا عقله که داره پیش میبره، حتی هم عقل فهموندن عبارات، حالا باید روش خیلی دقت بشه که قیم عقله، دلیل علم، سکان صبره، که حالا تفاوت این سه تا با هم دیگه خب خیلی نکته توشه. قیم ظاهراً اونی که قیام این کشتی بهشه، که حالا شاید حتی بشه لنگر هم ترجمه کرد، و اونی که داره میبره، جهت میده، اون نقشه‌ای که رو حسابش میشه رفت جلو، علمه. تفاوت عقل و علم خیلی مهمه. و سکانش صبره، اونی که نگه داشته این کشتی رو که خلاصه در نره یه وقت، این صبر. یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر، هر چیزی راهنمایی داره، یه دلیلی داره، یک چیزی که نشانه، البته نشانه یه خود دلیل با نشانه فارسی تفاوت داره. توی بحث نشانه یه چیزی علامت بر چیزی، ولی دلیل یه چیزی داره به سمت یه چیزی میبره. اینجوری اونی که انسانو میبره به سمت تعقل تفکره، این خیلی مهمه. و دلیل تفکر از سمت، اونی که انسانو میبره به سمت تفکر سکوته. و لکل شیء مطیه، هر چیزی یه مرکبی داره. و متیت العقل التواضع، مرکز عقل تواضعه. چقدر اینا خیلی نکته است که ربط عقلانیت رو به تواضع میدن، یعنی انگار آدمی که تواضع نداره بی عقله، خیلی نکته است. و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، برای اینکه جاهل باشی، جاهل درباره عقل، میگن عقل و جهل، برای بی عقل بودنت همین بس که مرتکب چیزی شدی که بشی که ازش نهی شدی. به همون میزان آدم بیعقل میشه. خیلی عبارت عجیب غریبه. برخی از بزرگان اینا رو شرح کردن، کتاب ها نوشتن در شرح این حدیث. حدیث خیلی خیلی درجه اعتبارش بالاست. الا ان قال یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، خدای متعال بر مردم دو تا حجت داره، یکی حجت ظاهری یکی حجت باطنی. فاما الظاهره فالرسل والانبیا والائمه و اما الباطن فالعقول. خب اون حجت ظاهری که مشخص، حجت باطنی هم عقول. ربط اینها رو خیلی جالبه که خب گویا عقل پیغمبر درونه و پیغمبر عقل برونه، این خیلی نکته است. روی این اگه فکر بشه خیلی چیزا در میاد. مرحوم بهجت نظرشون به این بود که انسان انقدر باید عقلش فعال بشه و با فرهنگ شارع و شریعت آشنا بشه که تو فتوا دادن، حالا ایشون خیلی جالب میفهمن که تو فتوا دادن اول نظر خودش به چیزی بره، بعد روایتش رو ببینه، یعنی براش بشه ارشادی احکام. احکام ارشادی اونه که معصوم و دین نمیاد چیز جعل بکنه، همون که عقل شما بهش رسیده رو داره میگه. مثلا میگه که آقا حفظ از سرما بر شما واجب است، خب این حکم ارشادیه، شما نمیگفتم خودم میفهمیدم. آیا بچه ها میفهمیدن که همه احکام باید برای آدم ارشادی بشه؟ یعنی وقتی که من اصلا فهمیدم که خب شما این نمیگفتم خودم میفهمیدم که این خوب نیست، این ضرر داره، این فلان، این فعال شدن عقله، این خیلی نکته است. الا ان قال یا هشام کیفی از کو اند الله عملک و انت قد شغلت قلبك عن امر ربك، چگونه عمل تو نزد خدا تزکیه بشه در حالی که دل تو مشغوله نسبت به امر خدا؟ یعنی دلت پراکنده است نسبت به امر خدا، مشغولیت داره، یه جا ثابت نیست. و اطعت هوا که علا غلبت عقلک، شما هوات رو اطاعت میکنی روبروی این که، یعنی هوای تو غالب میشه بر عقل. خیلی اینا نکته است که در برابر عقل هوا رو قرار میدن، جنگ بین هوا و عقله. یا هشام ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرض بدون من الحکمه مع الدنیا. عاقل اگه حکمت داشته باشه از دنیا راضی میشه، یعنی به کمترین چیز از دنیا راضی میشه، میگه آه حکمت مال بس. و اگه حکمت نباشه راضی نمیشه از چیزی، یعنی کل دنیا رو که بهش بدن و حکمت نباشه راضی نمیشه. اگه هیچی از دنیا گیرش نیاد، کمترین بهره از دنیا ببره، ولی حکمت باشه راضی میشه، این نشونه آدم عاقله. فلذالک ربحت تجارتهم، به خاطر همینه که اینا خوب سود میکنن. ان العقلا ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. عقلا فضول دنیا رو رها کردن، اضافی ها رو ول کردن، پس چگونه است گناه که ترک دنیا از فضل و ترک گناه از فرض. خیلی تعبیر عجیبه، میفهمی اینا اضافی های دنیا رو ول کردن برن اهل گناه باشن عقلا، که تازه رها کردن اضافی دنیا فضله، رها کردن گناه فرضه، اون خیلی مهمتره. یا هشام ان العاقل نظر الى الدنیا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. عاقل کسیه که به دنیا و به اهلش نگاه میکنه و میبینه که اینا فقط با مشقت بهش رسیده میشه و نداره الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. به آخرت هم نگاه میکنه میبینه اونا هم با مشقت بهش رسیده میشه. فطلب بالمشقه ابقاهما. خب نه هم بحث اعتقادی اینها از همینا در میاد، خیلی ظرافت توشه، که میبینه که آقا هم برای دنیا رسیدن مشقت داره، هم برای به آخرت رسیدن مشقته. خب اون که باقی تره واسش مشقت میکشه، مگه اونی که داره تیلیار داره میشه زحمت نمیکشه، بیخوابی نداره، همین شیمون پرز ملعون که خدا لعنتش کنه سایه نحسش رو زمین جمع بکنه، اینو جایی میدیدم روزی 16 ساعت مطالعه داره و تا حالا یه عدد خیلی عجیب غریبی که چند هزار تا سفر خارجی داشته در هفته، نمیدونم چقدر از این ور اون ور دیدار داره و چندم جلسه داره و چقدر اهل کار و فکر و بررسی و تحقیق و این ور و اون ور. خب وقتی آدم اینه جهنم بر بیاده میخوان تای جهنم که برن این همه زحمت بکشن،
آخه بحث اینه که اونها برای بهشت خودشون دارن اینجوری،
بله
اون آخرتی داره اینجوری زحمت میکشن،
بله
به خیال خام خودش اون موعود فلان و دین خودشو داره چیز میکنه،
بهشتش تو دنیاست،
نه حتی برای آخرتشون دارن، در تمام برنامه ریزی ها و نمیدونم چیه سرزمین موعود و جنگ فلان و تمام دارن تدارکات اینجوری واسه خودشون درست میکنن.
بله
بله، خوب حکایت اونجاست که وقتی عقل نیست.
بله، حالا نکته اینه که یکی میخواد بره ته جهنم انقدر مشقت میکشه، خب آدم عاقل میگه خب من میخوام برم اوج بهش، هم اینقدر مشقت میکشم، تازه با نصف اینقدر مشقت میشه رسید به اوج بهش. اینا این همه زحمت، این همه کار، الان واقعا جبهه استکبار خیلی داره زحمت میکشه، خیلی اهل کاره، چقدر نه اهل سفرن، این ورمان بند نیستن، حالا برنامه‌شون یه طرف، خود این همه فعالیت میبینه از این ور دنیا به اون ور دنیا، دائما اینا در حال حرکته، که دیگه آیه قرآن به پیغمبر خطاب کرد که لا یغرنک تقلبهم فی البلاد، فریبت نده اینا انقدر مسافرت دارن از این ور به اون ور میرن اینا، که یعنی خود این فعالیت زیادی اینا گاهی انگار برای پیغمبر هم اعجاب آور بوده که خدا یاد خیلی نا اهل کارن، مثلا من اینا کسی ندارم، که عمر امیرالمومنین خطاب میکنم به اصحابشون که من کاش 10 تا از شما میدادم یکی از اینا رو میگفتم، بس که اینا اهل کارن جدیان، خب یه جهنم میخوام برن انقدر جدی، انقدر زحمتکش، بیخوابی میکشن، چه میدونم گرسنگی تحمل میکنن، سختی های مختلف، جدایی از خانواده، الان این سربازای آمریکایی شما ببین که تو عراق و این ور و اون ور از خانواده دورن، اینجا سختی تحمل میکنن، گرما سرما، خاطر اینکه آدم بکشن، خب یه دوستین که آدم بکشن انقدر سختی تحمل میکنن، خب ما به این معارف عظیم الهی میرسیم، به چه میدونم این استفاده ها میرسیم، حال نداریم استفاده کنیم، اون واسه جهنم رفتنش حال داره، ما بهش رفتن اون حال نداره، این علامت نقصان عقل دیگه، اینا ازش میشه اینجور برداشت که خیلی عقل تو جبه های مختلفش باید بحث بشه که اون خلاصه کلید اصلی برای ما همون عقله، که واقعا اگه انسان خوب تعامل بکنه، خوب ببینه و عقلش اگه فعال بشه، خیلی جاهای ثقیل دین برای سبک میشه، خیلی نکته است، یه جاهایی که برای ما ثقل داره، حالا چه در فهمش چه در عملش، این به خاطر این که عقل هنوز یه خورده جامده، دقیقا برعکس این که شما خوب شده فهمونید، دقیقا برعکس این که الان هست که طرف به خاطر عقلش تن نمیده، یعنی میگه اینا عقلانی نیست، یعنی چی آقا، مثلا یه دو تا کلمه بگی محرم میشی اینا فلان این دوزه اونجوریه، در حالی که عقل وقتی فعال بشه میبینه دقیقا همینه، اصلا چیز غیر از این نمیتونه باشه، این خیلی توش نکته است، خلاصه عقل اگه فعال بشه انسان دیدش به عالم عوض میشه، حالا تو جنبه های مختلف بحث اعتقادی، اونی که خیلی مهمه همین بحث عقله که فعال بشه، اینجا حالا بحث خیلی مهمی هست که اول ما کار اخلاقی باید بکنیم یا کار فکری برای اینکه عقل آزاد بشه، خب از اون طرف دیدیم که فرمودن که دلیل عقل تفکر، ولی دلیل تفکر چیه؟ سکوته، یه جورایی تو این خماری خلاصه گذاشتن ما،
یه جوری چرخه است، چیزی نیست که بخوای یک شو بگیری،
بله یعنی اخلاق دقیقاً نفوذ داره توی راه افتادن فکر و عقل، و راه افتادن فکر و عقل نفوذ داره توی رشد اخلاقی، یه رابطه کاملا متزاید بگیم، جور بگیم، یعنی در همدیگه هی همدیگه رو زیاد میکنن، حالا متقابل هم هست، این خیلی بحث مهمیست، و خب زمینه های درونی هم میطلبه دیگه، یعنی یه کسی باید یه زمینه‌ای در او باشه، یه زمینه معنوی باشه، و یعنی اینجور نیست که فقط صرف این که آدم باهوشی و مخش خوب کار میکنه و خوب میفهمه و اینا، خب دیگه این الان دیگه دیندار شد، یه گرایش های باطنی میطلبه که الان تو آیات قرآن فراوون بهش اشاره شده، گاهی اون حس استغناء که این طرف رو اصلا کلن از دین منفک کرده، ولو خوبم بفهمه، اون آیات سوره مبارکه مدثر خیلی آیات عجیبیه، که نفرین میکنه اینو، فقاتل کیف قدره، خدا لعنتش کنه بمیری، چه فکر کرد، چه فکرایی کرد، رفت به چیز
شما در همون بریه رو نگاه میکنی میبینی
بله
چه
فکرایی میکنن و خدا لعنت میکنه کسی که نشسته رو فکر میکنه، یعنی چند ساعت نشسته فکر کرد و همش در سری فکر کرده، هی داره دور میشه، هی داره معلوم میشه، سه چهار جا به پشت سر هم همون آیات دو سه باره خدا داره لعنتش میکنه، که خب این داره میاد صد ان الطریق میکنه، صد ان الحق میکنه. خب اینجور تفکر عقلانیتی هم هست، پس یه زمینه های باطنی میخواد که انسان فعال بشه، که این باز به اون بحث عواطف برمیگرده، ولی خب باز خود عواطف هم به عقل ربط داره، این خیلی بحث مهم است که برای آخر از کجا باید دین رو شروع کرد، ما توی مقام تبلیغش با عقل بریم جلو یا با عواطف بریم جلو. ظاهرش اینه که با هیچ کدوم، با موعظه باید بریم جلو و جادل، بله ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. این روش تبلیغی اول حکمته، که حالا این حکمت خودش باز با عقلانیت متفاوته، اینی که ما الان به فلسفه و اینا مثلا حکمت میگیم، این اون حکمت قرآنی نیست، حکمت قرآنی از سنخ تعدیل قواست، این خیلی بحث مهمیست. انبیا اول میان شالوده ها رو یه دستکاری میکنن، طرف بعد از درون یه تکونی بخوره، این تکونی بخوره خیلی عبارت رساییست، یعنی یه جا به جایی که صورت میگیره میبینی که یه نظمی درونش ایجاد میشه، میفهمه که چی به چیه، که این حکمت میشه. بعد خود تعلیم حکمت بخشی از کار انبیاس اصلا، یا علمهم الکتاب و الحکمت، که حالا باز یه حکمت بعد کتابه، این نکته ایست، یعنی تو مقام تبلیغ اول اینا با حکمت میان، بعد که طرف جذب شد و اومد و مؤمن شد و اینها، حالا تعلیم کتاب و حکمت میدن. این حکمت دوم چیه که تعلیم میدن؟ این چه بسا همون شگردهای انبیاست که در خود اون ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اون شگردهایی که انبیا استفاده میکنن برای اینکه با حکمت دیگرانو مؤمن کنن، اینها رو یاد میدن، چه بسا این باشه. حالا این بسا خیلی مهمیه که بعدش فکر بشه، کار بشه، که این اولا این حکمت چیه، انبیا یعنی چی دعوت به سبیل رب میکنن با حکمت، باز فرقش با موعظه حسنه چیه، باز فرقش با جادل هم ملتی احسن چیه، که این سه مدل میشه، باز اون ور تعلیم کتاب و حکمت چیه، کتاب چیه، حکمت چیه، خود حکمت اصلا چیه، که و من یعطل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، اگه کسی بهش حکمت برسه خیر کسی بهش رسیده، و حال تعابیر در اون حکمت هم که خب خیلی فراوانه. در هر صورت اینی که طرف هوشیار بشه، یعنی مستی در بیاد، ما عموما مستیم نسبت به دنیا، سکر پنج تا سکر رو تو روایت داره، سکر شباب و سکر اکل و سکر شرب و چه سکر شهوت و سکر قدرت و اینا تو روایت فراغونه، سکر مال و که حالا شاید تا ده دوازده تا برسه، که اینا خلاصه مست کرده ما رو. انبیا کار اولیهشون اینه که آدمان هم مستی در بیارن، مستی هم لزومن با حرف زدن و طرف رو بشین دو تا چهار تا اینا نیست، گاهی مثل هر یه دفعه یه جمله تند عتابگونه گفتن طرف هم مستی در میاره، گاهی هم مثل زهیر یه دسته محبتی رو سرش کشیدن طرف از مستی در میاره. اینه تو خود سیره پیغمبر اکرم فراغونه که حالا اینا میشه دعوت به حکمت، و در کنارش هم موعظه حسنه، و در کنارش میبینی جادل هم بلتی یه حسن هم هست، یعنی سه مدلش اینجور نیست که خب سه تا دانشکده است، مثلا اینجا دانشکده حکمته، اینجا دانشکده موعظه، همه رو هم دیگه تلفیق میکنه، و این طرف که از مستی در میاد حالا زمینه فراهم میشه برای اینکه با او کار بشه. تا وقتی هم که این از مستی در نیاد واقعا نمیشه هیچ چی بهش گفت. حالا این که طرف از مستی بخواد در بیاد و اینها، این یه اشاره هم شد جلسه که معمولا اشاره به بدیهیات، تذکر به بدیهیات خیلی اثر داره تو این زمینه. یکی از آقایون میفرمود که یه شخصیتی بود، این کلا شخصیت بی تفاوتی بود، هیچکی هم نمیتونست با این کار کنه، خیلی اعصاب همه ریخته بود، هر چی بشه خب بشه، خب باشه، خب به درک، خب که چی، خب فلان نه. ایشون میگه که من برگشتم گفتم که خب مثلا اگه تو بحث، حالا بحث چی بوده، ناموسی اینها بوده، خلاصه برگشتم گفتم که خب اگه مثلا مادر شما رو یکی برداره و بعد مثلا فلان کار بکنه و اینا، گفت کم کم دیدم که رنگ و روش داره عوض میشه. اون آدم بی تفاوت گفت خب چی میخوای بگی؟ گفتم خب میشه دیگه، حالا یکی هم با مادر شما مثلا یه کاری بکن. گفت آیا چی حرفا چیه؟ گفت چی نیست، خب میشه دیگه. و هر کی هرچی میگفت مثلا مثلا میری جرم، خب بری مثلا ما فلان کار بده، میگه خب باشه مثلا این فلانه. گفت به اینجا که رسید دیگه جمع جور کرد خودشو، بعد میگه همه زدن زیر خنده بود جمعی که بودن و اینا، اینا تا خنده خودشو دیگه جمع جور کرد و به اینجا که رسید دید دیگه نمیتونه بگه که خب بشه و خب باشه و فلان اینا، خود این مبتل اون فرضیه و نظریه ثابتش بود که خب بشه، خب باشه، خب که چی، خب فلان اینا. ایشون مرمای صفایی اینو داستان نقل میکنه چون کتاب مسئولیت زندگی، بعد میفهمد که این درک حضوری او نسبت به یه چیز که بالاخره آخر حساسیت داشت باعث شد که دیگه نتونه، آره بقیه چیزا رو دیگه نتونه روش بیاره. یعنی اگه هرچی می‌خواست بگه خب بشه، همین گفتن خب پس مادرت هم بشه، ولا بشه. یعنی اونجا که می‌رسی دین دیگه فرضیه‌اش باطل شد. این استفاده از درک حضوری خیلی اثر داره. یعنی یه جایی هست که دیگه طرف نمیتونه اینو بخواد رد بکنه، به اینجا دیگه میرسه، ببینه این دیگه واقعا نمیشه. خیلی هم پرکاربرده اگه آدم خوب روش فکر بکنه، خیلی جاها این فرض درک حضوری قابل استفاده است. من خودم مثلا گاهی پیش اومده استفاده کردم از این روش. این بحث
عقل ظاهر شده و رفته خاک خورده.
آره
نه عقل ظاهر شده، از بس این شهوته اینو گرفته،
این بحث سکر مستی. بله
دیگه به قول شما عقل نداره که بخواد مثلا.
بله این مستی انقدر میاد و خلاصه غلبه میکنه با آدم، میبره آدمو دیگه تا هر جایی که باید بره. تعبیر قرآن خیلی عجیبه که میفهمد که این قوم لوط بهترین استدلالا رو حضرت لوط براشون آورد، که حتی تا اینجا که هاولای بناتی هنه اطهر و لکن، که بابا شما مشکل دارین، شهوت دارید، نیاز دارید، اینا دختران من. که امام رضا علیه السلام میفهمد که خیلی این روایت دیگه اون آیه رو به اوج میرسونه، که حضرت فهموندن که
خیلی مرد بوده.
حالا من بخوام
اجرای احکام
آره بخوام بازش بکنم روایت رو، حضرت فهموندن که نه حالا اشکال نه روایت دیگه، حالا امام رضا فهمونده که حضرت فهموندن که اینها حضرت لوط قصدش به این نبود که اونها از خلاصه بخش زنانه اینها استفاده بکنه، بلکه همون نیازی که اینها به مردها داشتن و از همون بودی که از مردها استفاده میکردن، ایشون خواست که از دخترش اینا یعنی ببینید چقدر فداکاری
که فقط حرام خدا،
یعنی بردشش. کسی حاضر بشه دختر خودش رو بده به یه همچین آدمایی، تصورش بکنید آدم تا اینجا را بیاد، بعد اینو قبول نکنه. بعد تعبیر قرآن خیلی قشنگیه، ولعمرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو قسم اینا انقدر مست بودن که کور شده بودن. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی، یعنی کار انبیا اون وقتی شروع میشه که بتونن مستی در بیارن، همه اینا زمینه است برای اینکه از مستی در بیارن. همین بحثی که گذشتیم روایت، همه یه برنامه ها و اهداف تو این زمینه است که از مستی در بیارن. اگه از مستی در اومد تازه کار شروع میشه. یعلمهم الکتاب والحکمه یتلو علیهم آیاته، اول تلاوت آیاته بعد یزکیهم و یعلمهم الکتاب، اول یه هوشیاری دادن طرفو سر از این مستی در آوردن، یه نهیب زدن سر عقل آوردن،
کجا عذاب نازل میشه، چه حدی خدا صبر و چیز
بله میکنه. که حالا گاهی به انذاره، گاهی به تبشیره، گاهی به ذکر نعمت هاست، گاهی به ذکر جایگاه طرفه، خیلی ابعاد مختلفی داره. این بحثا خیلی خوبه روش کتابهایی نوشته بشه، پایان‌نامه‌هایی نوشته بشه، از بحثای غریبه فوق العاده کاربردی. این همه قرآن اینه، تو بحثای حاشیه‌ای قرآن می‌بینی کتاب‌ها نوشته شده و نمی‌دونم باغبانی در قرآن و نمی‌دونم چی و فلان و نه، خوبش کن نداره. اصل ماجرا اینه، اینو من ندیدم هنوز یه کتابی کسی بیاد بره بشکافه سیره پیغمبر رو و سیره انبیا رو، که خب اینا یعنی چی؟ تلاوت آیات تو سیره پیغمبر به چه نحو بوده؟ وقتی می‌خواستن کسی رو هدایت بکنن چیکار می‌کردن؟ از چه راهی وارد می‌شدن؟ خیلی بحث مهمیه، تو همه ابعاد به درد ما می‌خوره. خلاصه این بحث سکر، انهم لفی سکرتهم یعمهون، مستی انقدر می‌زنه بالا که کور میشه. بعد یه وقتی طرف کوره، خب و میگیم که و اینکه تعلم و ما لنا فی بناته که من حق، چقدر تعبیر عجیبیه. و میگرم به لوت میگن که تو خودت میدونی که ما نسبت به دختران تو حقی نداریم. خیلی تعبیر عجیبیه.
پس چند تا دختر داشتن؟
نمیدونم حالا دقیق نقل نشد
این حبرم کسان
پوشش. بله حالا اونم خودش نکته است که یعنی چی می‌خواستن اینا، مثلا ازدواج موقت بوده چی بوده، شاید از این آیات بشه ازدواج موقت رو هم در آورد حقانیتش رو. خلاصه این شگرد انبیا و این راه برای خود ما هم خب خیلی مهمه که مست نشیم. یکی از آقایون می‌فرمود که ما خیلی قشنگ حالین بگم دیگه تماش کن، فهمیدن که من تو مستی کامل بودم، سکر قدرت و نمیدونم چی و فلان و اینها، که خوردیم به طور حاجی پهلوانی. یکی از شاگردان رده اولیشون فهمید صحبت میکردیم یه وقتی ایشون همین حدیث سکر قدرت و اینها رو میخوندن و فهمیدن که ما مست بودیم این برمون بر خلاصه برنامه ها و کارها و مسئولیت ها و اینها، بعد خوردیم به طور حاجی پهلوانی و ایشون ما رو سر عقل آورد. حالا به چه نحو بود و اینها اشاره نکرد. بعد گفتن که بهشون گفتم که آقا ما از کل دنیا دیگه سیر شدیم، خودشون مسئولیت‌هایی داشتن این برون بر کشورهای مختلف. بعد گفتن که بعد یه مدت استاد به ما گفتش که سرت خورد به سنگ؟ گفتم آقا خورد، داغون شد، هیچی از سر ما نمون، له له شدیم ما دیگه. تازه بیدار شدیم، تازه فهمیدیم عالم چه خبره، این ور و اون ور و بیا بابا هیچی تو اینا خبر نیست، همه اینا بازیه. که حالا آدم تو این بازی یه سر بازی باشه، تو بازی بهش بگن آقا تو شاه و اون گدا و این وزیر و فلان و اینا، آدم جوگیرم بشه، اینش خیلی خنده داره، بامزش اینه که تو این بازی تقسیم بندی کنند و خلاصه آدم جب بگیرتش که خب ما این سر بازی هستیم و بالایی ما اون یکی پایین و ما اینیم و اون اینه. خلاصه مستی‌ها اینا مانع دیگه، هیچ بزرگترین حجاب همینه، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه با حقیقت.
شوخی کوچیکی مثلا فقط پیش میاد بود رجوع فرشون، من هنوز تیکش خیلی خوب برام حل نشد. اگر بعد چرا اینقدر الان مثلا رهبر انقلاب توصیه میفهمه که جوان ها بیاین تو میدان فلان و علم و عمل و
نه 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 اینا اشتباه نشه. حتی میدونم که شما میدونید خودتون
هم دقیقا واسه
که میخواد حل بشه. عرض کنم که بحث اینه که ما اون توهمه نباشه، یعنی خیالات و مسیه نباشه، وگرنه افهم بحثش بود که اینا جبهه دشمن الان خود روایت بود، از افهم اینه که رسیدن به دنیا مشقت داره، رسیدن به آخرت هم مشقت داره، عاقل نگاه میکنه میبینه اونو که باقی تره رو برمیده، جفتش بدون زحمت نمیشه. خلاصه
نگاه پستی که نیستش بالاخره این مدل اینا.
نه نه
فقط طلبانه.
نه نگاه خوبیه ولی به شرط اینکه متوهمانه روش نباشه.
روش هم بکنه دیگه، حالا
روش بکنه و متوهمانه، این خیلی متوهمانه نباشه خیلی مهم. یعنی امیرالمومنین علیه السلام باشه بر فرض که زحمت رو بکشه و کار بکنه و بعد بفهمد که این تمام این مقام و ثروت و اینا از یه دونه کاه در دهان ملخی برای من کم ارزشته، از یه استخوان خوک در دست جزامی، از یه آب عدسه‌ای که از بینی بزی خارج شده خیلی اینا نکته از توشا.
من هم گذارم مثل این بزش رو یه بز خاصی رسید
ظاهرم بز مریض مثل اینکه یه همچین چیزیه
یا نوع خاصی از بزوی چی بود یادم.
بله حالا اینا رو ماها الان عبارات شیرینه برامون، خیلی قشنگ به به چه عبارات قشنگ. بره آدم رئیس جمهور بشه، بره توی
اون
سازمان ملل سخنرانی بکنه، بله
خیلی بالا گفتی
بله. یا من به دوستان میگفتم، گفتم پشت بنز آدم بشینه، واقعا اونجا سخت آدم بگه آقا در دانه کاهی در دهان ملخی، اونجا خیلی مرد بخواد کسی این حرف بزنه، اصلا از این حرف ها ذهن آدم نمیاد هیچی. فعلا حال بذار فعلا حالا تمام بشه بعد بشینیم بشه فکر میکنیم که واقعا در دهان ملخی یا در دهان چیزی هست. این بعد میشه بعدا میشه فکر کنه. حالا سه میگیره سری آدم مستیش، اون توهمه رو میندازه که آقا، بعد تازه توهمه این که بدتر از این میشه، این دیگه فاجعه میشه که این توهمه به میشه که نه ذهب از سیئات و انی جای قرآنه که ما تحویل میگیریم و مکنت میدیم. و یکی از توهم‌های خیلی بد، این خیلی نکته کلیدی، خیلی خیلی کلیدی، یکی از توهم‌های بد زندگی ما که خیلی ما رو زمین می‌زنه.
توهم رو هم اضافه بفرمایید به اون سه تا.
بله. یکی از توهم‌های خیلی سنگین زندگی ما توهم و اشتباه رزق با امتحانه. رزق و امتحان. خدا یه چیز سر راه ما گذاشته امتحان کنه. ما رزق محسوب می‌کنیم. بله. و چرا آدم فراوونه؟ طرف میگه آقا یه خلاصه مثال زن چون زیاد زدیم در تکمیلش، یه زنی سر راه ما اومده آقا این فلانه اله بله چجوره چی اصلا رزق، آقا آقا رزق نیست امتحانه. این خیلی توهم بدیه. آیه قرآن فراوون داره تو این مطلب که میگه فیقول ربی اکرمن، خدا اینقدر من رو تحویل گرفته نمیدونی چه رزقی نصیب ما کرد، آقا ماشین نه خونه فلان، یک شغلی نصیب ما شد الحمدلله خدا رو شکر که اصلا من عاشقت هم فلان هم چیه، تازه همین هم باشه خوبه، بعضی وقتا اونوری میشه خب دیگه
حلال باشه دیگه
باز شاکره ولی گاهی اونور میشه و میگه که ذهب از سیئات و انی، نه آقا ما گناهامون هم بخشیده شد و معلوم شد که ما رو به راه بودیم تا حالا. آره نه ما اصلا من گناه کرده باشم ببین آقا خدا چقدر در من تحویل میگیره، که این محلی از استدراج خودش. در هر صورت عرض کنم که عرض ما تمام بشه، این بحث رزق و امتحان خلاصه آدم مست میشه دیگه، یعنی اینو تو امتحان رزق میدونه،
یعنی اون آقایی که فرمودن مست، مثلا مستی که شما میگی یعنی مثلا در نیتشون خودشون،
نه
یعنی
ایشون
نیتشون بجن... خالص نبوده یا
ایشون
مست دچار مستی در اون ماجرا بودن.
نه منظورشون این بود که ما هیچ درکی نسبت به این ظرائف و لطائف عرفانی و این حقایق و این جذبات و خلاصه این شور و حالی که این طرف هست نداشتیم، همه شور و حال اونور میدونستیم که آن مثلا
نه خب وظیفه چی میشه؟
وظیفه همین بوده برای ایشون، وظیفه همین بوده که اونو ول کنه بیاد اینجا. خب
تشخیص خیلی سخته.
بله دیگه سخته دیگه، همین بحث عقلی که
گفتیم بعد هم این که یقین حاصل کنه که حالا واقعا الان در وظیفه هست، اینم سخته.
بله اینم سخته،
چون شما یختید ببخشید عذر میخوام نمیخوام اصلا یک شخصیت خاصی جسار کنم، فقط این چون خودم این نگرانی رو همیشه با خودم دارم، شاید طرف متوهم باشه از این که آقا من الان اینی که دارم انجام میدم، شما ببینید اونجا خیلی خودخواهانه است خب اگرم اون خالصش باشه، باز آدم میگه که مثلا داره برای خودش گذشته داره برای اسلام میکاری میکنه. خب درستش کدومه؟ درستش اینه که اینو باشه و اونو انجام بده.
درستش اینه که اصلا ببینه که اول استعدادش با چی تطابق داره و وظیفه چیه. نیاز و استعداد، ترکیب نیاز و استعدادی که وظیفه رو تشکیل میده. یعنی در بیرون یه سری نیازهایی هست رتبه بندی داره، در درون من هم یه سری استعدادهایی هست رتبه بندی داره.
حالا برای اون آقا میگم یعنی ترکیب این و اون با هم دیگه
بله. خوبه. حالا تو مرحله بعدی که انسان وظیفه رو تشخیص داد در ترکیب استعداد و نیاز، گاهی خود اینها آدم متوهم میکنه تو عمقش که آدم میخواد بره. یعنی آدم وظیفه‌شه که اینجا یه مسئولیتی به دست بگیره، کار بکنه، کم 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 انگار باورش میشه که ما اینجا رئیسیم، باورش میشه که ما اینجا کاری هستیم، باورش میشه که خبری چیزیه. این توهم واسه خودش
داریم مثلا.
بله دست اثر ما رو من اگه من نباشم اینجا از مجموعه از هم میپاشه.
نمیدونم
ما چیکار کردیم، نمیدونم اینجا اونور کردیم فلان، که ماجرا بگم دیگه تمومش کنم. که یه دست رزمنده ها پا میشن میان، حالا اسم نمیارم، خدا رحمتشون کنه شهدا شدن، که میان اینجا خدمت مرمای بهجت تو دوران جنگ. بعد خب رزمنده است، داره وظیفه‌ش انجام میده، حتما هم داره وظیفه‌ش انجام میده، توش شکی نیست. میان خدمت های بهجت، یکی از اساتید نقل میکرد که من تو جلسه بودم، اینا رفتن پیش تک تک علما و مراجع، اینا همه تعبیل گرفتن و خیلی چی بینا اومدن خدمت های بهجت آخرین نفر. بعد نشستن و شروع کرد یکیشون گزارش دادن بای بهجت که آقا ما در فلان منطقه عملیات کردیم، انقدر پاتک زدیم، چیکار کردیم، فلان کردیم، منطقه رو آزاد سازی کردیم، نمیدونم غنیمت گرفتیم، اینجور اونجور همجور گفت. بعد آقای بهجت هم خب آخرش میخوان چیکار کنیم، گفت که این نمایندهشون جز سرداران بود، یعنی همونا که بودن سردار بودن، ایشون نماینده سردارا بود. گفتش که ان شاء الله میریم جلو تا خود صدام را بکشیم. آقای بهجت دستشو گذاشت که بلند شه، فهمود بروید صدام های خودتان را بکشید. پاشدن رفته. که خب اون استاد میفهمه که اینا شکست زدن، اصلا میگه من تو چهره اینا نگاه کردم له شدن، تمام سردارو کشتن، مثل اینکه تو جنگ شکست خوردن، مسجد های بهشت خورد و خاکشی، همه با سر افکنده برگشتن رفتن.
یه حرف سنگین خوبی.
بله خیلی عمیقه،
چه توفیق داشتن اونا که این
بله که بشنون، اینم نکته ایست. خلاصه آدم تو میدون جنگ واقعا داره وظیفه رو انجام میده، به خاطر خدا اومده، ولی همین توهم میاره گاهی، خود همین داره سکر میاره.
اینی آدم یقین دارم، حالا ببخشید من
چون
خیلی قسمت به نظر خودم
آره دیگه، فقط خیلی طولانی شد. بله
که شما فکر کنید، مثال میزنم، میذاره سریع سوال کنم. مثلا فرض کنید که فلان مسئول در فلان جا بشید که برای خدمت به اسلام اینها، ولی از خودتون غافل بشید.
بله.
خب این یقینا باطل، یعنی این همون توهم است.
بله.
ما توهم داری که
داری
چی میکنه؟
من درسته ما منفعل هم نباشیم که هر وقت خواستیم کاری بکنیم آقا یه وقت نکنیم من فلان بشم و هی وظیفه رها کنیم و دیگران بیان کار رو دست بگیرن، اینجور هم نباشه. خودمون کنار کشیدنه گاهی توهمه، باید فعال باشه دیگه، انسان منفعل نباشه. خدا انشالله توفیق بده بتونیم وظیفه رها کنیم. الحمدلله رب.